بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أملاء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خوب بحث ما در مسألة طلب و إرادة بود. أرشد بإنك به این مناسبت گفتیم یک قسم از طلب، طلب انشائی که به فرموده مرحوم آخوند، چون طلب و اراده متحد است، پس طلب انشائی همون اراده انشائی است. حالا که طلب و اراده، طلب و اراده انشائی متحد شدند، به این مناسبت بعض بزرگان فرمایش استاد خویی را در معنی انشاء در مقابل اخبار در اینجا آوردند و بحث مبسوطی در رابطه با فرق بین خبر و انشاء بیان کرده اند. به این مناسبت چون بحث این مقدار دقت در فهم داشت، من هم خواستم از این بحث نگذرم، گرچه چندان اثری در استنباط برای این بحث پیدا نکردم. برای اینکه حالا ما فی الجمله ذهن شما را آشنا کنیم به مبانی که بزرگان گفتند، حقیقت وضع اولا چیست، اینکه کسی لفظی را به ازای معنای وضع میکنه، حقیقت این وضع چیست؟ آقای آخون میگه علقه ایست که بین لفظ و معنا حاصل میشه. حالا این علقه گاهی به وسیله تعیین واضع است و گاهی هم در اثر کثرت استعمال و تعین حاصل میشه. جمعی هم که متعددن گفتن که وضع ایجاد ملازمه است بین لفظ و معنا، که حالا این ایجاد ملازمه آیا یک ملازمه واقعی است یا یک ملازمه اعتباری است، این هم بحث مفصلی در جای خودش هست. حالا ما چون میخوام در گفته استاد وارد بشیم، ایشون فرمودن به این که وضع عبارت است از التزام و تعهدی که شخص واضع نزد خودش قرار میگذاره، ملتزم میشه و متعهد میشه که هر وقت اراده کنه معنای خاصی را، لفظ خاص به کار میبره. که بعد از استاد بسیاری هم این محص را ذکر کردن به عنوان اینکه یکی از نظرات در حقیقت وضع التزام و تعهد نفسانی است. بیان مطلب اینه که بالاخره فرض کنید خدای متعال اگر به شما فرزند دختری داد، قبل از اینکه به دنیا بیاد حتی با سنوگرافی یا غیر سنوگرافی با خودت متعهد میشی که اگر خدای متعال این فرزند را دختر قرار داد، نام فاطمه را بر او بگذاری. پس در حقیقت وضع یک تعهد و التزام نفسانی است، مسئله اعتبار و القه های ملازمه و غیر ذالک در حقیقت وضع قابل پذیرش نیست، بلکه ما بالوجدان می‌بینیم که حقیقت وضع یک التزام و تعهدی است که شخص واضع نزد خودش تعین می‌کنه که هرگاه اراده کنه مثلا فرزند خاصش را کلمه زهرا بگویه. قبل از ولادت این تعهد را داشت که بعد از این نام زهرا فاطمه مثلا مختص به این دختر تازه مولود باشه. میگیم یعنیم چه نام این فاطمه است؟ یعنی میگه من هر وقت اراده کردم این فرزند خاص را نام فاطمه را ببرم. اصلا نظر تعینی را ما خواهیم گفت، اون در اصلا کسرت استعمال حاصل میشه و در حقیقت نیست، اون قراردادی نیست. اون حالا میگیم و وقتی که توجه فرمودید این اصل مبنایی که ایشون میخواد بگه حقیقت در نظر عرف و عقلا همینه که آدمی واضع در حقیقت متعهد میشه و ملتزم میشه عند نفسه که هر وقت فلان لفظی را برد اراده کنه معنی خاص خودش را. خب برای این اساس ایشون لا محاله، برای این اساس ایشون لا محاله ملتزم میشه که الفاظ برای معانی مراده هم وضع شده اند، نه برای معانی بدون قصد و اراده. چون بنا شد که متعهد و ملتزم بشه، کسی میتوانه تعهد و التزام برای خودش درست کنه که دو طرف مطلب تحت اختیار او باشه. پس اگر بنا به اینه، معنای وضع مستلزم اینه که لا محاله معانی که از الفاظ به دست میاد در حقیقت معانی مراده باشه. چون او ملتزم شد که زید را در مقابل فرزند قرار بده. اگر زید در مقابل فرزند قرار دادنش به اختیار او نباشه، طبعا التزام غلطه. پس وقتی کسی ملتزم شد که مثلا لفظ فاطمه را برای این بچه نام بگذاره، معناش این شد که هر وقت اراده کنه این فرزند خاص را، لفظ فاطمه را بگویه. از همین جاست که ایشون میگویند چون معنای وضع تعهد و التزامه، پس پیوسته معانی الفاظ مرادند و لذا میگه لفظ برای معنای مراد وضع شده نه برای ذات معنا. میگیم اگر اشکال، اگر بنا شد لفظ برای معنای به قید اراده وضع شده باشه، پس چرا ما از دیوانه هم اگر لفظ زید یا فاطمه را شنیدیم، حتی اگر از صدای نوار صدایی بلند شد و گفت فاطمه، چرا بلا فاصله ذهن ما منتقل میشه به این فرزند خاص؟ در صورتی که دیوانه اراده نداره یا ضبط صوت قاصد معنا نیست و قصد نداره. میگه خب این انتقال در حقیقت مستند به انس ذهنه، از بس که لفظ فاطمه در این معنای خاص مراد استعمال شده، ذهن آدمی مأنوس شده که به مجرد شنیدن این لفظ این معنای خاص و فرزند خاص به ذهن میاد. اما این مستند به وضع نیست، بلکه مستند به انس ذهنه. تداعی معانی هم شنیدید دیگه، در روانشناسی یکی از بحث ها تداعی معانیه. یعنی آدم تا یه چیزی را تصور کرد، بلافاصله ذهن او به ملازمات اون شی منتقل میشه، در صورتی که متکلم اسمی از ملازمات نبرده. اما این ذهن فعال و وقاد آدمه که از یک معنا منتقل به ملازمات هم میشه. ایشون میفرمان وقتی که لفظ فاطمه در این فرزند و اند ارادت فرزند خاص وضع شد و استعمال شد، این کثرت استعمال انسی بین لفظ و معنا در ذهن شنونده ایجاد میکنه، پس دلالت تصوریه مستند به وضع نیست، بلکه اون که مستند به وضع وضع است دلالت تصدیقیه است. اما تصور معنا بدون قید اراده، این مستند به انس ذهن نه مستند به وضع. درست؟ پس این که تعریف بس، اصلا خاصیت التزام هم اینه که طرفین التزام در اختیار ملتزم باشه، و الا ملتزم که نمیتوانه به امر خارج از اختیار خودش ملتزم بشه. شما مثلا ملتزم میشی که خانه ات را بفروشی، ملتزم میشی که به دیدن کسی بری، اما ملتزم میشی که آسمان 7 طبقه باشه، ملتزم میشی که زمین دارای فسفر باشه، این غلطه. التزام ناگزیر در جایی معقوله که ملتزم و به تحت اختیار باشه. لذا چون وضع التزام و تعهد است، پس معنای موضوع له باید تحت اختیار باشه و تحت اختیار بودنش قصد معناست، و الا ذات معنا و ذات این فرزند که در اختیار تو نیست، اون چه در اختیار توست قصد کردن این معنا و این فرزند عند تکلم به کلمه فاطمه است. روشن شد آقایون؟ این تفسیر وضع و اینم لازمه تفسیر وضع که باید مدالیل تصدیقیه باشه، نه مدالیل تصوریه، و مدالیل تصوریه مستند به وضع نیست، بلکه همانا مستند است به انس ذهن. اکنون که این مطلب روشن شد، حالا بیایم در از کنم بحث هایی که میخواییم از این نتیجه بگیریم، که ایشون بخواد نتیجه بگیره. بفرمان به این که یکی از الفاظ موضوع عبارتن از حیات جملات، طبعا یک جمله فضلا مشتمل است بر مبتدا و خبر و یک هیئتی که بین مبتدا و خبر است که از او تعبیر می کنیم به نسبت تامه. حتما خونده ایم و می دانیم که همونطور که الفاظ مفردات دارای معانی موضوع له هستند، حیات نیز دارای وضعند و موضوع له، منتها مفردات دارای وضع خاصند، وضع شخصیند، ولی حیات بهشون بگین دارای وضع نوعی است. زیرا وقتی میگیم مثلا هیئت فاعل وضع شده برای تلبس ذات به مبدأ، این میخواد هر ماده از قبیل ضرب و کتابت و نمیدانم تحرک و صدها مواد دیگر هم که در تحت این هیئت بروند، میگیم دارای این مفهوم و معناست. اما به خلاف وضع شخصی که در وضع شخصی معمولاً مجموع هیئت و ماده برای معنای خاصی وضع میشه، مثل کلمه زید یا فاطمه، اما وضع نوعی عبارت است از وضعی که مقید به ماده خاص نباشه. ناگزیر وضع حیات جملات نیز وضع نوعیه، پس هیئت جمله تامه خبریه نیز دارای وضع. اکنون که معلوم شد دارای وضع و گفتیم معنای وضع چیست، پس لا محاله هیئت جمله تامه خبریه مثل زیدون عادلون، امرون قائمون، بکرون جالسون فلان المشتهدون ده ها و هزاران هیئات جمل خبریه وضع شده اند برای باز معانی تصدیقیه نه برای معانی تصوریه. خب اگر وضع شدن برای معانی مراده و معانی تصدیقیه، پس اونگاه که شما میگویید زید مجتهدون، به این هیئت قصد میکنید ابراز و نشون دادن معنی که مراد شماست، پس لا محاله هیئت هم باید موضوع لهش امر قابل التزام و قابل تعهد باشه. اگر اینه ثبوت النسبه و عدم ثبوت النسبه تحت اختیار تو نیست، که مشهور گفتن معنای هیئت جمله خبریه و معنای هیئت در جمل خبریه ثبوت النسبه یا عدم ثبوت النسبه است. پس ثبوت مثلا زید قائمون به قول مشهور ثبوت القیام لزیدنه. استاد میگه اگر بنا شد معنای وضع عبارت باشد از دلالت تصدیقیه، پس باید معنای هیئت زید قائمون هم این معنا نیز معنای تصدیقی باشه، یعنی معنایی باشه که متعلق اراده مکلف قرار بگیره. چون که گفتیم وضع تعهد و تعهد به امر اختیاری تعلق میگیره، پس معنای جمله خبریه تامه عبارت است از اخبار از قصد حکایت از ثبوت النسبه، نه معنای جمله ثبوت النسبه و عدم ثبوت النسبه باشه. از اونجا که از اول جلد اول هدایه در شیام المقدمات خوندیم که هیئت جمله خبریه دلالت دارد بر ثبوت النسبه در جمل ایجابیه یا دلالت دارد بر سلب النسبه در جمل مثلا سلبیه. ایشون میگوین خیر، این غلط است، بلکه جمله خبریه وضع شده برای دلالت بر قصد حکایت از ثبوت النسبه، برای قصد حکایت از سلب النسبه. چرا؟ چون قصد الحکایه در اختیار واضع و مستعمل هست، اما ثبوت النسبه و عدم ثبوت النسبه در اختیار متکلم نیست. والذی یشهد لهذا، این که اگر شما فرمودید زید قائمون، اخبار کردی از ثبوت و نسبه، ولی قطعاً با گفته شما نسبتی حادث نمیشه و حاصل نمیشه. اگر معنای کلام شما ثبوت و نسبه باشه، پس باید دال از مدلول منفک بشه. شما میگید معنای هیئت ثبوت و نسبه است. اگر زید در خارج قائم نباشه، پس شما که گفتید زیدون قائمون، اثبات کردی نسبت را، باید این نسبت محقق باشه. در صورتی که اصلا هم تحقق نداشت، پس این کشف میکنه که معنای هیئت زیدون قائمون ثبوت القیام لزید نیست، بلکه معنای او حکایت کردن شماست از ثبوت القیام لزید. حالا اگر حکایت مطابق با محکی بود، میگین جمله صادقه. اگر حکایت مطابق با واقع نبود، میگیم جمله کاذبه. پس فضلا به قول ایشون، چون جمله خبریه، جمله تامه خبریه نیز برای مشتمل بر وضع، گرچه وضع نوعی باشه و وضع یک گونه تعهد و التزامه، میگیم ناگزیر. پس یک هیئت تامه خبریه دلالت دارد بر یک امر اختیاری که صادر از متکلم شده، و آن امر اختیاری ثبوت و نسبه فی الخارج یا عدم ثبوت و نسبت فی الخارج نیست، بلکه همانا اون امر اختیاری قصد و قصد متکلم از حکایت ثبوت و نسبه است و عدم ثبوت و نسبه. تا بگیم دلالت جمله خبریه هم دلالتی تصدیقیه و هم اینکه ممکن مطابق باشه یا نباشه. در صورتی که به قول شمای مشهور، اگر معنای جمله خبریه ثبوت و نسبه باشه، پس به مجرد گفتن زیدون قائمون باید این نسبه محقق بشه، و الا اگر محقق نباشد، انفکاک مدلول از دال لازم میاد. پس حالا که میبینیم انفکاک هست، کشف میکنیم معنای جمله خبریه ثبوت و نسبه نیست، بلکه حکایت از ثبوت و نسبه است، بلکه قصد متکلم اعلام ثبوت و نسبه است. بر این اساسی که میگیم معانی الفاظ معانی مراده اند، نه دلالات الفاظ هم بر دلالات تصدیقیه است نه تصوریه. عزف الهازا، این که ما گاهی در جمل خبریه یک جمله ای را میگیم که اصلا نه وجود موضوع محقق است نه وجود محمول فضلاً از اینکه نسبت بین موضوع و محمول وجود داشته باشه. و اگر به قول شما معنای جمله خبریه ثبوت و نسبه است، باید در وقتی ثبوت و نسبه معقوله که منتسبینی در کار باشند. و حال اینکه ما استعمال میکنیم میگیم شریک الباری ممتنع الوجود، اجتماع النقیضین مستحیلون، این یک جمله تام خبریه است. اگر به قول شما معنای جمله خبریه ثبوت و نسبه باشه، پس باید بین محمول و موضوعی که شریک الباری و یا اینکه اجتماع النقیضین است نسبت وجود داشته باشه. و ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، پس باید اجتماع نقیزینی باشه تا اینکه انتصاب مستحیل به او درست باشه. یا حتی بعض از جمل بینشون نسبت هم نیست بلکه در حقیقت اتحاده، مثل الله قادرون، الله موجودون. اگر بنا شد معنای این جمله نسبت ثبوت بین موضوع و محمول باشه، خود در مورد اتحاد و به قول ایشون حلیات بسیطه انتصابی و نسبتی در کار نیست. سرانجام بر طبق نظریه این مرد بزرگ، مازمه اعتقاد به وضع که همانا تعهد است بر تکلم بر اراده معنی خاص عند تکلم به لفظ خاص، لازمه این حرف و اینکه وضع در جمله خبریه تام هم هست منتها به وضع نوعی، آن است که معنای جمله خبریه ثبوت نسبه یا عدم ثبوت نباشه و به عبارت اخرى معانی الفاظ و من جمله جمل معانی تصوریه نباشند بلکه معانی تصدیقیه باشند، پس جمله خبریه دال بر قصد حکایت از ثبوت النسبه است نه از اصل ثبوت النسبه. تا اینجا روشن شد؟ تا برسیم به جمله انشائیه. والحمد لله.